بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر دوستان عزیز. ما بحث قرآن و توسعه رو از قرآن و طبیعت و دو نگاه به دنیا و طبیعت در قرآن و روایات تقریبا شروع کردیم. مسئله شناخت طبیعت، مسئله تصرف در طبیعت، امروز انشاءالله یه مقداری مسئله کار و تصرف در طبیعت رو و برسیم انشاءالله به مسئله صنعت. حالا اینن تعبیر تکنولوژی رو نمیخوام به کار ببرم، کسانی ممکنه بین صنعت و تکنولوژی تفاوتی قائل باشن که اون رو مستقلا باید بهش پرداخت. به اینا اشاره میکنم. بعضی از اصول قرآنی رو در نحوه مواجهه با طبیعت، با اقتصاد، اینا ما اجمالا اشاره کردیم. من فقط برای یادآوری تیتراش رو، بخشی از تیترا و عناوینش رو تکرار میکنم. مسئله فرمان خداوند به تلاش کردن روی زمین برای تأمین معاش فرد، خانواده، جامعه و کل بشریت، فرمان به پراکنده شدن در زمین، یاری گرفتن، یاری جستن از خدا، حفظ ارتباط معرفتی و قلبی و روحی با خداوند در حین کار و آباد کردن زمین، زمام مدیریت اقتصاد و توسعه رو دست سفیهان و غیر متخصص ندادن، کسانی که وارد نیستند به مدیریت اقتصادی، مبارزه شدید با انواع اکل مال به باطل، یعنی انواع ستمهای اقتصادی، حق خوری ها، حق کشی ها به اشکال مختلف که در معاملات وجود داره، از پولشویی و کلاهبرداری و چک بیمحل و عرض شود که گران فروشی و احتکار و دلالی های مضر رو، همه اینا مستاق اکل مال به باطله، رشوه و اختلاس و هر چی که شما فکر کنید. این قرآن کریم فرمان مطلق داده و تحریم میکنه که اکل مال به باطل به هر شکلی که عبور از محرمات الهی و تجاوز به حقوق دیگرانه، اینا خط قرمزهای اقتصاد اسلامی و توسعه اسلامی است. به مال نگاه الهی کردن به این معنا که مال پشتوانه زندگی مردم و مایه استقامت و سرپایی استادن خانواده و جامعه است. بنابراین مال ثروت یا ارزش اسلامی است. اگر علیه طاغوت اقتصادی و تفکر سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری مبارزه میشه در قرآن و حدیث، مبارزه میشه با اکل مال به باطل، مبارزه میشه با دولتن بین الاغنیا به تعبیر قرآن، یعنی پول دست یک اقلیت سرمایه‌دار دست به دست بشه، مبارزه میشه با اسراف، مبارزه میشه با خیانت اقتصادی، مبارزه نمیشه با کار و تلاش و تولید. مال و ثروت در تعبیر قرآن خیر است، شر نیست. متأ ما ایم که با مواجهه غلط با ثروت او رو تبدیل میکنیم به شر برای خودمون و دیگران. فرمان قرآن به این که اجازه ندید رشوه در تنظیم اقتصاد اجتماعی شما وارد بشه و دخالت بکنه، چه رشوه های اقتصادی و حتی رشوه های دینی که اون آیه کریمه که خوندیم اصلا مصداقش یکیش رشوه دادن به حکام قاضیان بود. و یعنی نگذارید فرهنگ دینی در جامعه و فرهنگ مدیریت اقتصادیتون بر اساس رشوه شکل بگیره. این فرمان بسیار صریح قرآن در این باب، رشوه ندید به کارگزاران حاکمانتون، رشوه ندید به دانشمندان دینی تحت که گرایش به دنیا دارند، دین رو خرج دنیا میکنن، دین فروشی میکنن. تأکید صریح قرآن رو حقوق طبقات آسیب پذیر تو جامعه و مستضعف، چه مستضعف فکری چه مستضعف مالی، و به طور ویژه به آسیب پذیرترین اونا مثل یتیم قرآن کریم چند بار تأکید میکنه و اشاره میکنه، چون شاید هیچ انسانی مثل کودکی که خانواده نداره، پدر و مادر نداره، بیدفاع نیست تو جامعه، و وقتی خدای متعال نسبت به او آسیب پذیرترین قشر اینقدر تأکید میکنه و خط قرمز، یه خط آتشی در واقع تشکیل میده که اینجا حریم خداست، نسبت به بقیه دیگه تکلیف روشن. فرمان صریح خداوند که در توسعه و اقتصاد، مدیریت اقتصاد، ثروت دست یه اقلیت محدودی دست به دست نشه، بلکه حلقه گسترده بشه، در سطح جامعه پول به جریان بیفته. فرمان خداوند به اینکه ثروتمندانی که از راه مشروع به ثروت میرسند بدون ظلم و دروغ و خیانت ارزو دارن، زحمت میکشن، مدیریت دارن، تلاش میکنن، منظمن، درست برنامه‌ریزی میکنن، ثروتمند میشن. اینجوری نیست که هر کی ثروتمند شده چون دوز بوده ثروتمند شده. نه، یه عده‌ای واقعا تلاش میکنن، زحمت میکشن، استعداد بیشتری دارن، ذهن قوی تر، تیزتر، ارتباطات، مدیریت قوی ترن، یه عده ضعیف ترن. مثل ورزش یه عده میبازن، یه عده میبرن. حالا لزوما اونو که برده همشون که از مواد نیروزا استفاده نکردن که، اونو که کرده تخلف کرده، یه دو واقعا برنده میشن. خداوند به اونا هم میفرماد درست برنده شدید، ولی باید مراقب بازنده ها باشید، توهین و تحقیر به طبقات پایین نباید بشه. زکات میدید هم خودتون پاک میشید به لحاظ اخلاقی روحی، هم ثروت شما پاک میشه، هم مناسبات اقتصادی در جامعه تطهیر میشه. زکات اساسا یعنی پاکسازی، پاک کردن هم شخصیت هم ثروت، میشه اقتصاد سالم، اقتصادی که درش زکات هست. زکات لزوما و فقط این زکات اصطلاحی نیست که متعلق به نه چیز خاصی باشه. این زکات یک مصداق زکاته. زکات یک عنوان عامه در قرآن، شامل همه نوع انفاقهای واجب و مستحب، حکومتی و غیر حکومتی، عبادی و اجتماعی میشه. زکات هر چیزی که شما از اموال خودت به اختیار خودت بیرون میبری یا به اقتضاء مصالح جامعه، این اموال تو پاک میکنه، تو رو به لحاظ روحی رشد میده. روایت هم عرض کردیم، فرمودن که بدن با طعام خوردن سیر میشه، روح با طعام دادن سیر میشه. روح بدن با طعام سیر میشه، روح با اطعام. یعنی شما به لحاظ جسمانی مدام باید بگیری تا جسمت به اصطلاح رشد کنه، اما به لحاظ روحی باید بدی، سهم خودت رو حتی بده به دیگران، روحت رشد میکنه. مبارزه قاطع قرآن علیه بخل، خست، پول پرستی به جای خدا پرستی، و اینکه قرآن صریح کسانی که مذهبی هم هستن به اصطلاح شناسنامه ای، اما طلا پرست و دلار پرستن و مقیاس و معیار تصمیم گیری ها و ارزش گذاری هاشون پول و دلار و طلاست، زمین و ثروت و شهرت و قدرت، قرآن صریحا میفرماد اینا کافرن، اینا رو جزو کفار نام میبره، ولو ای که مسلمان شناسنامه ای باشن. اینکه به هر کس که کسب میکنه سهمی بهش دادیم، هر کس تلاش میکنه سهمشو برمیداره، مرد یا زن جنسیت نداره، مرد و زن از دستاورد تلاش های خودشون مالک تلاش های خودشون میشن، مالک دسترنج خودشون میشن. بالاتر از زکات واجب، از زکات مستحب، تو تعبیر حق معلوم در اموال ثروتمندان برای سائل و محروم، سائل یعنی کسی که از شما کمک میخواد، نه حالا متکدی که کارش حرفه‌ای گدابازیه، اونا رو باید باشون مبارزه کرد. سائل کسی که واقعا نیازمنده، دروغ نمیگه و آمده کمک بخواد، کمرش شکسته نمیتونه مشکل خودش و خانواده‌اش حل کنه، و همینطور محرومی که محروم هست ولی سائل نیست، از شما چیزی نخواسته ولی باید بهش بدی. فرمان قرآن این که انفاق در ردیف ایمان به خداست، اونایی که انفاق نمیکنن در واقع به خداوند ایمان ندارند، این ارزشگذاری خداوند در این بابه. این که انفاقی که میکنید مال شما نیست، اصلا مال خداست، شما خلیفه و جانشین خدا هستید، از طرف خدا مدیریت اون اموالی که مال شماست ظاهرا در اختیار شماست، شما مستخلفین، خلیفین، مالک حقیقی نیستید، از مال خدا به فرمان خدا میدید به کسی که خدا گفته، یه مقدارشو خدا اجازه داده خودت مصرف کنی، یه مقدارش هم میگه بده. بنابراین از کسی طلب نداری، منت و اذیت و اهانت به کسی که کمک میکنی قرآن تصریح میفرماد نباید باشه. مال فرمود مال و ثروت فتنه است، کسی که موحده مال و ثروت رو نباید هدف زندگی قرار بده. منافاتی نداره فتنه بودن با خیر بودن، میتونه خیر باشه و فتنه باشه. فتنه یعنی آزمون میشی با این مال، اگه استفاده درست بکنی خیر، استفاده بد کنی همون مال رو شما کردی شر. اعلام جنگ خداوند در قرآن با اهل تکاثر که فقط میخوان ثروت به هر قیمت به هر شیوه جمع بشه و خودشون مصرف بکنن، دقیقاً اخلاق سرمایه‌داری. خداوند فرمود اعلان جنگ به خداونده و ظلم به خلق خداست، ظلم به خودش هم هست. با تکاثر و تفاخر، پوز دادن به ثروت مبارزه میکنه قرآن. خود مال رو میفرماد اصالت بهش ندید، انباشتن ثروت رو، جمع کردن کنز رو مایه غفلت از خدا میکنه و خداوند نظر خشم داره به یه همچین صفتی. حرص رو علامت بی ایمانی میدونه. در انفاق دادن و ندادن هم میفرماد تعادل، اعتدال رو رعایت کنید، نه افراط نه تفریط. طاغوت مالی، یک طاغوت سیاسی داریم از قدرت علیه خدا و خلق استفاده میکنه، طاغوت اقتصادی داریم که مظهرش در قرآن مثلا قارونه، طاغوت سیاسی فرعونه، طاغوت اقتصادی قارونه، طاغوت فرهنگی تزویر، فریب دادن خلائق به نام دین و خدا و معنویت، بل انباء و راست. اینا سه مصداقن که خداوند مثال میزنه و یکی در واقع ثروت، طاغوت اقتصادی، یکی زور و یکی هم فریب خلق. اون مثلثی که شنیدید زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح مثلا به کار می بردن بعضیا، منشأش دارن این آیات باشه. اگر منشأش این آیات باشه یک مفهوم کاملا قرآنیه، یعنی کسانی از طریق فریب افکار عمومی به نام مذهب مثل بلعم باورا، کسانی هم با زر، کسایی با زور، کسایی با تزویر، اینا جلوی انبیا می ایستادن. البته مارکس و مارکسیست هم از این تعبیر به کار بردن که مارکس هم میگه که این سزل هست، منتها اون سزل رو از یک زاویه دیگه میگه، این قرآن از زاویه دیگه تعبیر میکنه. حالا که افرادی که این تعبیر رو به کار بردن منظورشون هدفشون چیه، من اصلا راجع به این نمیخوام بحث کنم، ولی میخوام بگم یه توجیه قرآنی هم دارد. یعنی خود خدای متعال قارون و فرعون و بلعم باورا رو نام میبره به عنوان سه مظهر مبارزه با خط انبیا، مبارزه با عدالت و قسط. اینکه مال و نحوه تولید ثروت، نحوه توزیع، نحوه مصرف برای خالص سازی شما و رشد شماست، وسیله لازم است اما هدف نیست. اونایی که با مال جهاد میکنن در راه خدا جزء اولیاء خدا هستن، خداوند خریدار اوناست. در این حال حدودی تر میشه که اسراف نباید کرد، مصرف نادرست نباید کرد، زندگی های اشرافی و به اصطلاح اطرافی مترفانه نباید رفت به سمتش و از این قبیل. اونایی که در قرآن کریم باش به عنوان خط قرمز مبارزه شده، پس ببینید نه کار و تلاش، اینا ارزش اسلامیه، برنامه‌ریزی، تخصص، پرکاری، نظم، مدیریت صحیح، عقلانیت، برخورد مواجهه علمی با عالم طبیعت، تصرف در عالم به روش درست، اینا همه ارزش‌های قرآنیه. آباد کردن، توسعه، ساختن، حل مشکلات مردم، اینا هیچ کدوم به مفهوم دنیا نیست. اون دفعه روایت هم از امام سجاد درس کردیم که از دنیا دنیاان یا دنیاوان، دو تا دنیا داریم، اینا با هم مخلوط نشه. یکیش خوبه، باید آبادش کرد، یکیش بده و او وابستگی و سقوط روحی و شخصیتی و اخلاقی ماست. آیات متعددی از قرآن در این باب این دو تا رو از هم جدا میکنه. یک کنارش فرمان میده به مصرف و استفاده و تمتع و خوردن و آشامیدن، بلافاصله در همون آیه خط قرمز بیان میکنه که اونی که ما مانع رشد شما، شما را نابود میکنه، خوردن و استفاده از نعمت ها نیست. چیه؟ مثلا آیه 81 سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم. سه تا کلمه اینجا به کار رفته، هر سه تاش هر کدامش مبدأ یه بحث فوق العاده مهم است. یکی فرمان به کلو، بخورید، یعنی مصرف کردن یه امر شیطانی نیست. خوردن، آشامیدن، لذت بردن تو دنیا، اینا منفور خداوند نیست، خدای متعال خالق و رازقه و اجازه داده. منتها و طیبات، کل عالم خبیث نیست. بعضیا به دنیا یه نگاه میکنن انگار کلش خبیثه، ما تا میتونیم باید هیچ استفاده ای نکنیم. تفکر مرتازان، این تفکر اسلامی، اینا طیبات، خداوند طیبات رو خلق کرده، از اینا مصرف کنید. و توجه داشته باشید، طیبات ما رزقناکم، ما اینا رو رزق شما کردیم، از طرف ما اومده. نگاه مادی ماتریالیستی به طبیعت نکنید، نگاه سکولار به طبیعت نکنید. نگاه سکولاریستی، رویکرد سکولاریستی به علم اینه که شما تو طبیعت مطالعه کنید ولی توجه نداشته باشید که اینا طیبات ما رزقناکمه. فکر کنید اینا ماده است و خودش آمد و یک موجود مادی با یک موجود مادی یه مواجهه صرفا مادی داره انجام میده، این غلطه. خط قرمز پس خوردن نیست، اینا طیباتن، رزق الهیان، در عالم تصرف کنید، در طبیعت، اقیانوس، دریا، جنگل، اینا. منتها اونی که خط قرمزه، توجه کنید، دوستانی که مثلا میپرسن آقا تکنولوژی بالاخره یک امر مشروع نیست فلان، قرآن سریع میفرماد اونجا که مصرف و استفاده است با توجه توحیدی، با رعایت اخلاق و حدود الهی، جهانبینی الهی، این اسراف مصرف مشروع، چه از طریق صنعتی چه غیر صنعتی. تکنولوژی اگر به معنای استفاده از ابزار صنعتی که صرف جویی در زمان و قیمت و چه و چه و چه هست راحت میکنه این مصرف رو، هیچ مشکل قرآنی ما با تکنولوژی و صنعت نداریم. اونی که خط قرمز قرآن ایناست، بلا فاصله وقتی میفرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید، مصرف کنید، استفاده کنید، تو دنیا باید زندگی کنید، بلا فاصله میفرماد ولا تتقوا فیه، این خط قرمز، طغیان نکنید. لا تتقوا فیه، تو عالم طبیعت تصرف بکن، آبادم بکن، استعمرکم، مصرفم بکنید، زیبایارم کسی بر شما حرام نکرده، اینا رزق الهیه، اینا طیباته برای شماست، پس چیکار نکنیم؟ فرق توسعه تا اینجا فرق ماست با تفکرهای به اصطلاح شبه معنوی و عرفانهای قلابی که اصلا تصرف در دنیا و هر نوع کار علمی، صنعتی، تکنولوژی، دنیا، سیاست، اقتصاد، فکر میکنه اینا همه جهنمه، شیطانیه. تا اینجا آیه خط مرزش رو با اونا روشن میکنه. از اینجا به بعد باز میفرماد ما با اون توسعه مادی قارونی و فرعونی، توسعه تفکر سرمایه‌داری امروز مظهرشه، اونم قبول نداریم، چون اونا فقط میخورن دیگه، اسراف هم میکنن، زیاده روی هم میکنن، اخلاق و حدود و عدالت هم رعایت نمیکنن، طغیان میکنن، طاغوتن. ما میگیم مصرف کن ولا تتقوا فیه، در زمین طغیان نکنید. حالا این طغیان تو هر عرصه یک معنا داره. طغیان سیاسی یعنی استکبار، دیکتاتوری، زور گفتن به دیگران، تجاوز از حدود الهی، ظلم. طغیان اقتصادی یعنی چی؟ مصادیقش خود قرآن به شکل‌های مختلف می‌فرماد، نابود کردن طبیعت بدون اینکه ضرورت داشته باشه. اسراف، شما نیازت چقدره؟ چرا ده برابر مصرف می‌کنی؟ عدم توجه به حقوق بقیه ملت‌ها، بقیه خانواده‌ها، بقیه شهرها از این نعمت. شما تو یک منطقه جنگلی، دریایی، آبی، کاری، خب این مال همه است، مال تو که نیست فقط که. حقوق دیگران رو باید لحاظ کنی، حقوق نسل‌های بعد رو باید لحاظ کنی. بچه های ما، نوه های ما، ما از این عالم میریم، نسل ها پشت نسل ها میان، اونا چیکار کنن؟ یه جوری استفاده کن که به اونا هم برسه. تخریب محیط زیست طغیانه. یعنی شما بگی من میخوام الان مشکل مادی خودم رو حل کنم، دیگه حالا جنگل، دریا، مراتع از بین رفت، رفت محیط زیست آلوده شد، شد اوزون نمیدونم سوراخ شد، شد اقیانوس ها آلوده شد، شد ماهی ها مردن به درک، نفت تمام شد، فلان. به ما چه؟ ما فعلا حال تفریح کنیم، حالمونو بکنیم. اینا طغیانه. اگر از تکنولوژی جوری استفاده کردی که اسراف درش بود، نابودی محیط زیست درش بود، نابود کردن حقوق دیگران چه در زمان خودت چه زمانهای بعد بود، اینا میشه طغیان. الا تتقوا فیه، خداوند میفرماد از طبیعت گذاشتیم استفاده کنید. میتونید انسان و جن، همه موجوداتی که تو این زمین در این زندگی میکنید، میتونید در اعماق زمین و اقیانوس ها و در عمق آسمان ها نفوذ کنید؟ فنفوذو، نفوذ کنید. ما سخرنا لکم، اصلا تسخیر یعنی چی؟ تسخیر یعنی چی؟ یعنی ما اینو در دسترس شما جوری قرار دادیم که شما بتونید دستکاریش کنید. بعضی ها فکر کردن دستکاری در عالم طبیعت ذاتن یک امر پلید شیطانی حرامه. این تفکر قرآنی نیست. این تفکر به شما بگم هم در تفکر شرقی و معنویت‌های هندی و اینا هست. آقا طبیعت مادر مقدس، دست بهش نزنید تا میتونین طبیعت رو تغییر ندین. یعنی چی؟ یکی هم تفکر کسانی که از بس جنایت دیدن از تکنولوژی سرمایه‌داری غرب، دیگه نسبت به اصل صنعت و تکنیک و ابزار تنفر ذاتی پیدا کردن. اینا هم یک عده هم هستن که موضع انتقادی خوبی دارن نسبت به تفکر سرمایه‌داری و مدرنیستی مادی غرب، اما از این ور بوم افتادن. اینا میگن آقا هر نوع تصرف در طبیعت، نگاه سکولاریستی به طبیعت، نگاه اومانیستی به طبیعت، اصالت نفس خودمداری است. نه آقا، شما میتونی با بدون اصالت نفس، با نگاه توحیدی در عالم طبیعت تصرف کنی. خداوند در قرآن میفرماد سخرنا لکم، ما زمین و آسمان ها و دریا اینا رو تسخیر کردیم، در خدمت شما قرار دادیم، تصرف کنید، کلو بخورید، تصرف کنید، نفوذ کنید، تغییر بدید. تغییر دادن طبیعت به معنی چیز نیست، ظلم به خداوند. بعضی فکر کردن اگه کسی تغییر در طبیعت ایجاد کرد، به خلقت الهی بی‌اعتنایی کرده و توهین کرده. می آقا خدا همینجوری دنیا رو خلق کرد، چرا دستش میزنی؟ چرا دستکاری میکنی؟ یعنی چه؟ خدا اینجوری خلق کرد، تو هم خلق کرد، استعدادهایی در برای تغییرات مختلف در عالم طبیعت گذاشت، توان این تغییرات هم در تو گذاشت. خودش هم گفت تسخیر کردیم به دست تو، اجازه هم داد در قرآن، فرمود به نفعتون خودتون استفاده کنید، منتها خط قرمز رو روشن کرد. یک، شاکرانه تصرف کنید در طبیعت، نه کافرانه. شکرگزار باش، بفهم اینا از کجا اومده. نگاه توحیدی باشه، اینا رزق الهیه، طیبات است، اینا خودش خود به خود پدید نیامده. هم عالم خلقت هدف و قایت داره، هم خلقت تو و هبوط تو به زمین قایت الهی داره. هدفی که خدا از خلقت تو طراحی کرده با هدف این طبیعت یکیست، هر دو رو به خداست. شما و این عالم همتون لله، انا لله و انا الیه راجعون، همه دارید به اون سمت میاد. هم تو مال خدایی، هم اینا مال خداست. هیچ جا نگفته تصرف صنعتی، تکنولوژیک، ابزاری در طبیعت تا میتونین نکنین، تا میتونین دست به ترکیب زمین نزنین. یعنی چه؟ بعد از بعضی آیات قرآن متاسفانه برداشتن استفاده های مثلا خداوند میفرماد تغییر خلق الله، که این تعبیر تغییر خلق الله در قرآن آمده به عنوان یک امر مذموم. اینا میگن که ببین آقا تغییر خلق الله، تغییر دادن خلقت الهی یک امر خلاف شرعه. آقا جون اون تغییر خلق اللهی که خداوند در قرآن میفرماد معنیش تصرفات نیست. خیلی شما بگو آقا خلق الله دیگه، خدا این ناخونا رو گذاشته بلند شد دیگه، من اگر ناخونامو کوتاه کنم میشه تغییر خلق الله؟ خدا خواسته دیگه، خدا خلق کرده، بذار بره ناخونا تا برسه ته سالون. شما اگه ناخوناتو بگیری، موهاتو کوتاه کنی، ریشاتو اصلاح کنی، اینا میشه تغییر خلق الله. یعنی چه؟ چه نگاهی به این آیه؟ تصرف در عالم خداوند طبیعتو همینجوری درست کرده، دست بهش نزنی. بر چه اساس؟ این تغییر خلق الله نیست. ولذا به شما بگم خیلی از تغییرات حتی آزمایشگاهی، شیمیایی، صنعتی رو عالم طبیعت، حتی روی بدن انسان در حدی که حالا حدودش عرض میکنم اگر فرصت بشه، اینا اشکال نداره، اینا تصرف در مسیر الهی. قدرت رو خداوند به شما داده. شما اگه فردا از طریق سلولای بنیادی تونستی یه آدم کور رو بینا کنی، این اولا معنیش رقابت با خدا نیست، رقابت انسان با خدا نیست، انسان خودش مخلوق خداست. خدا این قدرت رو به انسان داده، هرچی انسان هرچی شاهکار کنه شاهکار خداست، خدای همچه قدرتی به انسان داده. دیدید بعضی ها نادان میگه بشر دیگه داره با خدا رقابت میکنه، نمیدونم آدم ماشینی های ساخته و کامپیوتر و چی و چی و چی و فلان و اینا، فردا دیگه سلولای بنیادی و اینا دیگه انسان خلق میکنی. شما اگر توی آزمایشگاه از طریق سلولای بنیادی یه آدم کلن هم درست کنی، این اسمش خلق هست یا نیست؟ نیست. همطور که پدر و مادر بچه رو خلق نمیکنن، زمینه خلق الهی هن. اینا هم همینطوره، جز الله خالق و رازقی نیست. هر اتفاقی که توی عالم بیفته به دست بشر یا غیر بشر کار خداست، فعل اللهه. خداوند اینجا برای بشر مرزهای میگذاره، میفرماد در طبیعت، در اقیانوس، در جنگل آقا تصرف کنیم یا نه. لباس برای الان شما ببینید بعضی عرفانای هندی هست میگن لباس هم اگر به اندازه لباس پوشیدن هم شما اگر تصرف بکنی تو عالم، این خلاف معنویته. لخت مادر زدن تو معبدش، من تا دم در معبد شدم رفتم دیگه تو نرفتم، خواستم ببینم واقعا هستن یا همچین کسی، دیدم هستن واقعا. اینا به عنوان عبادت تو غرب لختیا از باب شهوترانیه، دنیا طلبیه، ولی تو شرق ما داریم تو هند و اینا معبد لختی هایی که از باب ای که میگن این خلقت الهیه، بدن ما نباید هیچ تصرف بکنیم. اینقدر نگاه ها غلطه. قرآن با هر دو جریان افراط و تفریط مخالفه، میفرماد تصرف بکنید اما لا تتقوا فیه، شاکرانه تصرف کن نه کافرانه، مؤمنانه موحدانه نه مشرکانه، مصرف بکن عادلانه نه ظالمانه. خط قرمزا ایناست، خط قرمزا شکر و کفره، تقوا و فجوره. گناه نکن با این امکانات تک صنعت و تکنولوژی و طبیعت و علم و تخصصت، با ثروت و قدرت و زور و زر و رسانه و اینا تصرف کن، گناه نکن، شکر کن، کفران نکن، اسراف نکن، مصرف بکن عادلانه، مصرف کن نه ظالمانه، متذکرانه مصرف کن نه غافلانه. با مصرف تو هم با غفلت مخالفه، نه با اصل مصرف. میفرماد سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا. یه ده اعراب بادیه که در سفر به مکه سال حدیبیه با تو قرار بود بیان ولی تخلف کردن، بعد آمدن عذرخواهی کنن، اینا میگن که آقا ما بالاخره زندگی، زن، بچه، مزرعه، کار، اینا. میفرماد زن و بچه و زندگی و کار و اقتصاد اینا مانع عمل توحیدی و عبادی نیست. چی میدونی چی مانعه؟ شغلتنا. شغلتنا یعنی ما رو مشغول کرد. بعضی آخر شاغلن به یک کاری، بعضی ها مشغولن، شاغل نیستن. فرق شاغل و مشغول اینه، شاغل به یک کار سوار کاره و میتونه هر وقت میخواد رها کنه، نمیذاره او سوارش بشه، نمیذاره او مانع راه حق بشه. شما ممکنه شاغل بشی به این معنا که کار، زندگی، درس، خانواده، همه چی داری، ولی اینا هیچ کدوم تو رو وابسته نکرده. اون لحظه ای که باید بگذری مواظب حلال حرام اینا باشه، اون لحظه طرف خدا و حق رو میگیری، طرف هیچ چیزی نمی، وابسته نیستی به هیچی جز خدا. اینجا شما شاغلی، اما یه وقتایی ما مشغولیم. اینایی که مشغول سیاستن قدرت پرستن، نه خدا پرست، مشغول کار اقتصادین، پول پرستن، مشغول خانواده ان، خانواده پرستن، مشغول کارهای علمی ان، مدرک پرستن. شاغل باشیم نه مشغول، نه تارک. تارک کسیه که شاغل هم نیست، میگه آقا همه اگه خدا رو میخوای همه چیزو ول کن، این اسمش تارکه. فرمود ما تو منطقه قرآن نگفتن شما دنیا رو ترک کن، اما مشغول نباش، غافل نباش، ظالمانه تصرف نکن. شما یه وقت با تکنولوژی میری سراغ طبیعت، خب به جای مصرف اسراف میکنی، خب این حرامه. میدونی نابود میکنی جنگل ها، مراتع آب ها، اقیانوس ها رو آلوده میکنی، آب هایی که مردم میخوان مصرف کنن با فاضلاب کارخونت وصل میکنی. اینایی که حرامه، نه خود تکنیک و صنعت و تولید. فرمود لا تبلون فی اموالکم و انفسکم، اونه که با توجه داشته باشید، شما ثروت داشته باشید، تولید ثروت کنید، اما بدانید لا تبلون، آزمایش دارید میشید. این کارخونه اقتصاد و توسعه رو در عین حال یک آزمایشگاه اخلاقی و الهی باید بدونید. لا تبلون، دارید آزمایش میشید. فرمود مال داشته باشید، اما جاهدوا به اموالکم فی سبیل الله، با مالتون با جانتون در راه حق، سبیل الله یعنی راه حق، تو راه درست، راه خدا مصرف کنید اینا رو. ذالکم خیر لکم، فکر نکنید به ضررتونه، ذالکم خیر لکم یعنی منافع شما تو همین فداکاریه. اگر اصلا میخواید منافع شما تأمین بشه، جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. این یه اصل مهمه در رأس توسعه قرآنی، پیشرفت قرآن. بخورید، بیاشامید. ترک خوردن و آشامیدن ما از شما نخواستیم، ما از شما نخواستیم راهب باشید. یه عده خاصی هن که با اختیار خودشون میخوان کمتر بخورن بیاشامن، اونا بکنن. رشد میخوان، رشد معنوی بکنی بکنی، اما قانون جامعه سازی این نیست که مثلا دولت ها بگن که آقا ببینید هر چی که شما کمتر مصرف کنید وابستگیتون به دنیا کمتر میشه. من برای که زاهد باشید و از اقتصاد هی خرابتر، گرانتر کالا تو بازار نیاد، چی چی، من میگم آقا چرا اینجوری؟ اول میگه برای که توجهتون به دنیا کمتر بشه. اینا هم چیزی من مسخره. تو مسئولش کسی که مسئول اقتصاده، او باید بناشو برای بذاره که همه باید به رفاه اقتصادی برسن. مردم خودشون باید وقت تصمیم بگیرن تو زندگی خودشون. بایستی هر کی میخواد رشد بیشتر معنوی کنه، باید سعی کنه زاهدتر بشه، وابستگیش کمتر بشه. البته حکومت هم وظیفه نداره در حد اسراف برای مردم امکانات فراهم کنه. تو دنیا هم کارو نمیکنن، سخت میگیرن. این همه مصرفی که تو جامعه ماست خیلی جاها نیست. فرمود اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقتی میخوام یک اراده میکنیم یک جامعه ای، یک تمدنی نابود بشه، یعنی خودشون میخوان نابودش کنن، دیگه ما جلوشون رو نمیگیریم، میذاریم نابودشن. اون وقتیه که مترفيها، شادخاران، سرمایه‌دارا، عیاشای او جامعه، امر میکنیم اونها رو به عبادت و عدالت که آدم باشید، عادل باشید، از این ثروت و قدرتی که در اختیار شما بیشتر از بقیه است درست استفاده کنید. ففسقوا فیها، نافرمانی میکنند، میگن خدا، آخرت، انبیا، همه رو مسخره میکنن و شروع میکنن به اینا. وقت اونجا میفرماد اون جامعه نابود میشه، اون تمدن سقوط میکنه و مستحق عذاب و نابودی میشن. همین آیه که خوندم، آیه 16 سوره مبارکه اسراء، و اذا اردنا ان نهلک قریه، وقتی اراده کردیم که یک آبادی، شهری، جامعه ای رو، قریه یعنی جامعه نه یعنی روستا لزوما، یه جامعه، یه تمدن، یه مردمی نابود بشن، خدا هم همینطوری اراده نمیکنه، شانسی بگه الان دلم میخواد شما نابود شین، دلم میخواد اونا پیشروی کنن، نه. خود خدا هم در قرآن فرمود قانون داره، هر جامعه ای که مردمش اراده کنن، ها، دست کم در دو آیه قرآن صریح میفرماد ما سرنوشت شما رو تغییر نمیدیم مگه که خودتون تغییر کنید. پس اگر اراده میکنیم یک جامعه نابود بشه، یعنی در واقع خودتون اراده کردید جامعتون نابود بشه. اینجوری نبوده که شما دارید مصلحید، ما اراده میکنیم از بین برید، خودتون دارید خودتون نابود میکنید. یکی از علائمش هم اینه، مترفین یعنی عیاشا، خوشگذرونا، بالا شهریا، کاخ نشینا، اینا که ثروت و قدرت دارن، ما به اینها فرمان میدیم که طبق عدالت عمل کنید، عابد و عادل باشید، توجه به معنویت خدا داشته باش، درست توجه به حقوق دیگران، عدالت. ففسقوا فیها، اینا فسق، مرتکب فسق میشن، نافرمانی میکنن. یا بارا بابا این حرفا قدیمی شده، ما باید حالتو بکن خوش بگذرون. اونجا فرمود، خداوند فرمود یک جامعه اینجوری متلاشی و نابود میشه. اینا جزء قانونمندی ها تاریخی فلسفه اجتماعی است، اینا چیزایی که باید مبنای علوم اجتماعی و فلسفه تاریخ و جامعه شناسی و اینا قرار بگیره، از جمله ایناست. یا موارد دیگه از این قبیل که حالا از این مثال زیاد، اونی که ببینید چه تصرف صنعتی با تکنولوژی، چه تصرف طبیعی در عالم طبیعت. در این مورد ما هیچ آیه و حدیثی نداریم که آقا اینا خلاف مشیت الهیه. هیچ جا نگفتن تغییر خلق الله یعنی دست بردن در طبیعت به اون مفهوم. تغییر خلق الله در واقع به چند معنا تو تفسیرها بحث میشه. مثلا یکیش اینه که شما خلقت الهی رو برخلاف مبنای خودش و فلسفه او خلقت خودش به کار ببرید. خداوند در قرآن میفرماد تمام این عالم رو حساب کتابه، دقیق ترین اجزا، کوچکترین اجزا تا بزرگترینش با حسابه. از شمس و القمر چی؟ به حسبان. خورشید و ما همه برنامه ریزی شده، طبق حساب کتاب دارن حرکت میکنن در مدار خودشون. و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان ها رو، آسمان رو برافراشت، بعد بلا فاصله و وضع المیزان، خداوند یه معیار، میزان گذاشت، ضابطه گذاشت، ترازو گذاشت برای همه. همه چی حساب شده است، همه جا تعادل برقراره. الله تطغوا فی المیزان، فرمود اونی که خط قرمز شماست، شما رو نابود ساقط خواهد کرد، جهنمیتون میکنه، شقیتون میکنه، بیچارتون میکنه، اینه. لا تطغوا فی المیزان، طغیان نکنید در این ترازو، یعنی اندازه ها رو به هم نزنید، توازن رو به هم نزنید. نه موازنه اقتصادی تو جامعه، نه توازن قوا رو تو جامعه، نه توازن عالم طبیعت رو. آقا وقتی میری مثلا میریم بیرون کوه و بیابون، میبینی که همون جایی که همه باید تفریح کنه از بس آشغال و زباله و اینا ریختی، حالا آدم به هم میخوره، نفر بعدی که میاد نمیتونه نگاه کنه. ما که میریم نفر بعدیم دیگه نمیتونیم نگاه کنیم دیگه، اونجا بخوای از رودخانه و کوه و اینا لذت ببینیم، یه عالمه چیز ریختی. خب این هم تو طغیان دیگه، باز منم هم کار میکنم برای نفر بعدی. شما از این آلودگی های محیط، خداوند میفرماد زهر الفساد، بله، فی البر و البحر، میفرماد در دریا و خشکی فساد، هر جا فساد ظاهر شده میبینید، چه فساد مادی، به هم خوردن محیط زیست، کثافت، آلودگی، بیماری، فقر، ها، چه فساد انسانی یعنی ظلم، گناه، بیعدالتی. فرماد هر جا، خداوند میفرماد در زمین، در آب خشکی، هر جا هر نوع فسادی میبینید، زهر الفساد چی؟ به ما کسبت عید الناس، دستاورد بشریت است، کار شما هست، کار ما نیست. ما سالم همه چیز درست تحویلتون دادیم، خودتون خراب میکنید. هر جا فساد میبینید در آب خشکی، قرآن فرمود به ما کسبت عید الناس، این دستاورد عیدی یعنی دستان، کسبت یعنی محصول، دسترنج، دستاورد، به ما کسبت عیدی یعنی دقیقا یعنی دستاورد. این دستاورد ناس، خود بشریت، خودتون گن میزنید به زندگی خودتون. خدا شما رو تو یک جامعه ظالم نمیخواد، خودتون جامعه رو به ظلم کشیدید. خدا تو رو نمیخواد توی خانواده و جامعه گناهکار نمیخواد باشه، خودتون گناه میکنید. خدا نمیخواد یک جامعه زیر پاش منابع غنی ثروت باشه، مردم گشنه باشن، دنده هاشون از گشنگی بزنه بیرون. اینا رو خدا نمیخواد، اینا رو شما میخواید، ظالمین میخوان، یه عده به دیگران ظلم میکنن یا خودتون تنبلید. و فرمود ما اعتدال، میانه روی میخوایم از شما، نه افراط نه تفریط، حتی در انفاق فرمود نه اسراف نه اقتار. کان بین ذالک قواما، بین اسراف و اقتار. اصلا ببین آقا، اسلام در باب طبیعت و توسعه یا تکنولوژی نه چی میگه؟ یکی از خط قرمزای اسلام اینه، بفرماد نه اسراف، زیاده روی، که تفکر چیه؟ سرمایه‌داری غربه. این اصلا حد نمیشناسه. غارت طبیعت، غارت جامعه و جوامع دیگه، همه جا رو غارت میکنه، طغیان. ما کارمون بگذره، ما کیف کنیم، ما با رفاه فوق‌العاده زندگی کنیم، سر طبیعت چی میاد، سر بقیه آدما، ملت‌ها چی میاد، به ما چه؟ این طغیانه. اونایی هم که میگن که اقطار، اقطار یعنی چی؟ اقطار ضد اسرافه، اقطار یعنی افراط از اون طرف، یعنی آقا اصلا تصرف نکن، استفاده نکن، کار نکن، نه نعمت و اینا هیچ، نه این کارا رو نکن، رها کن، ترک کن، سخت بگیر بر خودت. قرآن میفرماد نه اسراف نه اقطار، نه افراط، افراط سرمایه‌داری، نه تفریط راهبانه. و کان بین ذالک قواما، وسط این دوتا، حد تعادل، حد قوامه، که مصرف بکنی ولی اسراف نکنی. مسئله کار و اینکه با فقر، مبارزه با فقر به عنوان یک فرمان قرآنی، فرمودن که خدای متعال فرمودن که و جعلنا فیها جنات، ما در زمین باغهایی و بوستانهایی و این طبیعت سرسبز رو قرار دادیم، من نخیل و اعناب، از درخت خرما، انگور، و فجرنا فیها من العیون، چشمهایی رو از زمین جوشاندیم برای شما و در سطح زمین در جریان انداختیم این آب رو که حیات و سبزی و نشاط بده به زندگی. لیأکلوا، هدف ما این بود، لیأکلوا من ثمرهی و ما عملته ایدیهم، تا بخورید، مصرف کنید، استفاده کنند، هم از اون چه که طبیعت مجانی بهتون داده، احتیاج به کار نداری، داری میری تو بیابون میبینی گل و سبزه و میوه و اینا هست، درخت خودش تو بیابون توی جنگل خودش نمیدونم محصول داده، میوه داده، یه بخشی طبیعت خودش میده، لیأکلوا من ثمره، بخورند از محصولات عالم طبیعت، و ما عملته ایدیهم، و یکی هم ما عملته ایدیهم یعنی دسترنج، کار کنید روی طبیعت، حالا چه صنعتی چه یدی، کار کنید از زمین، از دل طبیعت یه نعمت ها و امکاناتی رو بکشن بیرون، اونا رو هم مصرف کنن. جعلنا، ما این کار رو کردیم. نمونه دیگه ای که شما دنبال کار روزی برید تو عالم را بیفتید، اصلا مهاجرت کنید، گاهی لازمه مهاجرت کنید برای تولید ثروت، استخراج نعمت، اینم یک امر قرآنیه با رعایت حدود اخلاق و عدالت و توحید، شکر نه کفر، عدل نه ظلم. مثال فقط یه آیه شو عرض بکنم، سوره ملک آیه 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند الله هست که برای شما، او خدایی که زمین را برای شما رام کرد، این زمین داره با سرعت چقدر هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید، و باز با خورشید دور هسته های دیگری، و باز این کل کهکشان تو منظومه داره میچرخه، کل اون منظومه تو بین منظومه های دیگه همینطور داره، این انواع و اقسام پیچیدگی و حرکت ها تا حرکت های ریز در ذرات و سلول ها و مولکول و اتم و اینا، این همه حرکت و چرخش های سریع وجود داره. شما این خیلی نکته عجیبیه که زمین داره با این همه حرکت تو زمینه، ما و شما اصلا نمیفهمیم حرکت، فکر میکنیم همه چیز ساکت و ساکنه. میفرماد ما یک کاری کردیم زمین زیر پای شما ذلول باشه، ذلول یعنی رام، ذلیل، شما فکر میکنی این زمین وایستاده، اصلا نمیفهمی داره حرکت میکنه با این سرعت، فکر میکنی زمین ساکنه، اوست که زمین را برای شما رام قرار داد. خب حالا رام قرار داد، حالا چیکار کنم؟ فمشو فی مناکبها، مشی، را برید، را بیفتید، پس را بیفتید در مناکب زمین، یعنی اطراف و اکناف زمین، را بیفتید رو زمین، کار کنید، تلاش کنید، و کلو من رزقه، اینا رزق الهی است، بخورید، مصرف کنید. پس اینا که میگن آقا تا میتونیم را نیفتیم، تا میتونیم یه جا وایستیم، تا میتونیم تصرف نکنیم، اینا رو خدا میخواد؟ نه، اینا رو خدا نمیخواد. فرمود آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، یه دی هم هستن که تو زمین را میفتن، سفر میکنن، از محله خودش میره محله دیگه، روستای دیگه، شهر دیگه، کار رو زمین، تو جنگلا، تو بیابون، تو اقیانوس، برید کار کنید، برید کشف کنید، برید ابداع کنید، استفاده کنید از روزی خدا. یبتغون من فضل الله، جستجو میکنن، میگردن دنبال فضل خدا. ای که بعضی میگه آقا رزق الهی، فکر میکنی رزق الهی تو خونت میشینی خودش طلب میفته جلوی تو، این میشه رزق الهی، تو نباید بری دنبالش. بابا این داره میفرماد که ابتغاء فضل الهی، را بیفت رو زمین دنبال رزق الهی، اینا رزق خداست، ولی باید براش برنامه‌ریزی کنی، کار کن. اقیانوسا چی آقا؟ دریاها و اونا چی؟ حالا ما تو خشکی مگه میشن فقط تو خشکی فعالیت بکنیم؟ دریاها چی؟ الله الذی سخر لکم البحر، الله اونیست که برای شما اقیانوس ها و دریاها و آب ها رو، اونم برای شما تسخیر کرد، اونجا هم میتونید مسلط بشید استفاده کنید، اونجا خط قرمز نیست. لتجری الفولک فیه به امره، کشتی شما که داره رو آب حرکت میکند به امره، به فرمان خداست، قانون خداست که این کشتی رو آب وایسته و حرکت کنه. تمام این قوانین عالم طبیعت، اینکه کشتی شما سوار کشتی میشی رو آب را میفتی، اونم به امره، اونم به فرمان خداست. خداوند اگر نخواد کشتی شما رو آب وای نمیسته. اینا قانون الهیه. لتجری الفلک فیه به امره، به فرمان خداوند کشتی های شما روی آبها به حرکت بیفتد. و باز اونجا لتبتغوا من فضله، جستجو کنید دنبال فضل خدا. سفرهای دریایی، سفر به اعماق آبها، جستجو کنید، اینا فضل الهی، نعمت خداست، برو دنبالش. یه آیه، چند تا آیه هم راجع به این مسئله کار صنعتی اینم بگم، چون بعضی دوستان متاسفانه اشتباه میکنن، فکر میکنن که هر نوع کار صنعتی و اینا خلاف فرمان الهیه. حتی من دیدم میگن که شغل ها و تخصص ها و اینا هم توقیفی هن، مثل دعا. ببینین عبادات توقیفی هن. توقیفی یعنی چی؟ یعنی شکل عبادت رو خداوند گفته، فرموده، دیگه شما نباید عوضش کنید چیزی. بعضی هم که فکر کردن که، و دیدم گفتن، استفاده برداشت نادرست از آیات و روایات، که آقا تو زندگی و تصرف در طبیعت و اینا هم توقیفیه، یعنی همونایی که زمان مثلا انبیا یا اهل بیت بوده، صنعت در همون حد فقط هست، توقیفی، انگار اونا مثلا عبادت نماز روزه است دیگه. از اون جلوتر اگه بری اینا هرسه. نه، هرس در تولید ثروت نیست، هرس در مصرف ثروته. هرس در اینه که تو، اونی که گفتن این نیست که کار نکن، کشف نکن، اونی که گفتن همینایی بود که عرض کردم، طغیان نکن، گناه نکن، ظلم نکن، غافل نباش. و الا ما صریح در این باب آیات و روایات داریم. اولا که چیزی که صریحا باهاش مبارزه کردن مسئله کسالت و تنبلی است، فرمودن که کسالت دین و دنیاتون از بین میبره. روایت داریم اونایی که کسلن، افسردهن، نشاط ندارن، شلن، فرمودن این از علائم نفاقه. فرمودن کسی که توحیدی زندگی میکنه، سبک زندگی توحیدی داره، همیشه با نشاطه، چون هر روز برای خدا در مسیر خدمت به خلق و یک کار داره، یک عبادت داره انجام میدی، نشاط داری. فرمودن به معنی که میبینید که کسلی، بارا بابا برای چی که چی، فرمود این بدون داری از ایمان به خداوند داری فاصله میگیری. نگاه مادیه. امام باقر فرمود متنفرم از کسی که تو کار دنیاش کسله. کسی که فرمود در کار دنیاش کسله، در کار آخرتش هم کسله، انگیزه نداره. انی لابغض، من بیزارم، متنفرم، عصبانیم، اصلا بغض یعنی عصبانیم، متنفرم از کی؟ الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیا، کسی که تو کار دنیاش، مثلا یک مسئولیت علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کار داخل خونه، خونه داری، کار بیرون، هر کسی هر کاری، نظافت کوچه، کار تو آزمایشگاه، هر کی فرمود متنفرم از کسی که یک کاری تو دنیا مسئولیتی به عهده‌شه ولی این کسله، شله، بی انگیزه است، میگه حالا شد شد نشد. فرمود امام باقر فرمود بیزارم از چنین آدمایی، متنفرم. میگه هر کسی، اگه مسلمونی، شیعی، هر کس هر کاری میکنه باید با نشاط و دقیق و تمیز انجام بده. مسئول نظافت اینجایی باید با نشاط، با تمیز و دقیق انجام بده. کسلی همینطوری جارو رو جیری میکشی، یه بار نمیکشی، یه بار فهمو بیزارم ازت، زندگی تو شیعی نیست. دقت کن. بعدش هم میفرماد من کسله ان امر دنیا، هر کس تو کار دنیاش کسله، کسله افسرده است، واداده است، شله، بی انگیزه است، فهوه ان امر آخرتهی اکسل، بدونید که در کار آخرت کسلتر و شلتره. چون کار آخرت که از کار دنیا چون کار دنیا محسوس، نتیجهش همون لحظه میبینی با چشم. فهمودن اینایی که تو کار دنیا، یه کار علمی، مدیریتی، مسئولیتی، نظافتی، رانندگی، هر کسی هر کاری، معلم، شاگرد، فیلم برداره، مسئول برق این سالونه، مسئول صداست، دانشجوی، استاد، کارگر، هر کس که هست، همه کارا شریفه. فرمود هر کس که هستید، اگه او کارتون رو با کسالت، یعنی شل، حالا شد شد، نشد نشد، حالا خیلی هم مهم نیست، دقیق نیست، حالا سر وقت اینجوری، فرمود این کسالت علامت چیزه و که اونا تو کار آخرتشون کسلتر. فکر نکن اینا که اهل آخرتن میگن که آقا تو دنیا شل باش، عوضش تو امر آخرت محکم. این ما فرمود نه، اینا که تو کار مسئولیت‌های دنیاییشون شلن، مثلا یک ظرفی رو باید بشوره، یه جوری میشوره که نفر بعدی باید دوباره باید بشورش، آشغال روشه، رد دستش روشه. فرمود اینا هر کس هر کاری میکنه اگر درست انجام با نشاط انجام نده، بگه حالا نشدم نشد، مطمئن باشید این آخرتش هم تو کار آخرتیش هم با نشاط نیست، اونجا اتفاقا کسل تره. مؤمن همه کارا رو با نشاط متعهد توجه میگه بکن. ببین شما چه با صنعت چه با دست میری کار کشاورزی میکنی، باید بکنی، اما قرآن میفرماد یک چیز حواست باشه، کشاورز واقعی ما ایم نه شما. اینو ازت خواستیم. آیه 63 و 4 سوره واقعه، افرأیتم ما تحرسون، چی فکر کردید راجع به اونی که خودتون کاشتید، خودتون چیزی رو میکارید، راجع به اونا چی میگید، اونا رو دیدید درست؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما واقعا فکر میکنید دارید زراعت میکنید یا زارع واقعی ما ایم؟ تو اینو میذاری زیر خاک یا آبی هم میدی، خب که چی حالا؟ به چه دلیلی باید بیاد بیرون از خاک؟ بله؟ به چه دلیلی باید بیاد بیرون؟ که کار ما داریم میکنیم، زارع واقعی، کشاورز واقعی ما ایم. هر چیزی که شما تو زمین میذاری آب میدی و فلان، او که میاد بیرون ما داریم کار میکنیم، کشتی شما رو ما داریم رو آب را میبریم، شما میخندید و گریه میکنید ما داریم اراده میکنیم. آیت لهم الارض المیته، یه آیه بهت نشون بدم، زمین رو نگاه کن که روش آب ندادن، کشاورزی نکردن، مرده است. احییناها، ما زندش کردیم، زمین خشک مرده زنده میشه، سبز میشه، گیاه میده، میوه میده، گل میده، ما زندش کردیم. و اخرجنا منها حبا، ما دانه از او بیرون آوردیم، از این خاک مرده ما ای را آوردیم بیرون. فمنها یاکلون، که از این دانه میخورند. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، ما از همین خاک مرده خشک سخت، ما از دل همین درخت ها و باغ های بیرون آوردیم، از نخل و انگور. و فجرنا فیها من العیون، ما چشمه ها رو از اینجا شکاف دادیم و منفجر شد، از دل خاک خشک مرده ما آب رو آوردیم بیرون. ببین دست خدا رو، ببین دست ما رو، ببین اراده ما رو، همه جا ببین. وقتی دانه میشکفه خدا رو ببین، کشتی رو آب را میره خدا رو ببین، میخوابی خدا رو ببین، بیدار میشی ببین، عقلت کار میکنه تو آزمایشگاه خدا رو ببین. اینه نگاه، نه اینکه کار نکن، کشتی نبر، نمیدونم چی نکن، زراعت نکن. انا سببنا الماء سبا، همش خداوند به خودش نسبت. همینایی که شما میگی قوانین طبیعی، میگه بله این روال عادی طبیعیش هست، ولی اینا رو ما کردیم، ما داریم کارا رو میکنیم، روش ما اینه. ما آب باران رو اونطور فرو باراندیم، انا سببنا الماء سبا. میگه آقا نه آقا، بارون ما میدونیم طبق قوانین فیزیک طبیعی معلومه چجوری بارون میاد. میگه بله، همونا که معلومه، همونا رو ما داریم میکنیم، همون کار ماست. انا سببنا الماء سبا، ما آب رو یه مرتبه از آسمون میریزیم بالاتون. ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین رو شقه میکنیم و شکافتیم و میشکافیم. فانبتنا فیها حبا، دانه گیاه رو از درون زمین ما رویاندیم. و عنبا و قضبا، انگور رو، سبزی رو، زیتون رو، خرما رو، باغهای درخت ها پر از درخت رو، میوه ها رو، مراتع و علوفه رو، همه رو ما آوردیم بیرون از خاک، اراده ماست. زیتونن و نخلن و حدائق غلبن و فاکهتن و ابا، چرا این کار کردیم؟ متاع لکم و لانعامکم، شما و چارپاهاتون، حیوانات استفاده کنید، مصرف کنید، بخورید. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، اوست خدایی که از آسمان آب فرستاد برای شما که شما از اون بنوشید، و درخت و گیاهانی که از اون بنوشن که چارپاها اونجا میچرن، حیوانات از اونا استفاده کنن. ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب و من كل الثمرات، تمام میوه هایی که، گل هایی که میشکفه و میوه هایی که میاد، میگه همه رو ما کردیم، ما این کارو، چرا ما رو نمیبینی؟ تصرف بکن، توجه بکن، تصرف بکن، توجه هم بکن. پیامبر فرمودن من غرس آباد، وقت آباد کردن میشه عبادت، مثل نماز، تولید ثروت، تولید کار، آباد کردن زمین میشه عبادت، نمازه. پیامبر فرمودن من غرس غرسن، هر کس یه نهال بکاره، درختی بکاره، فاسمره، این میوه بده و مردم ازش استفاده کنن، حیوانات ازش استفاده کنن. اعطاه الله من الاجر قدر ما یخرج من الثمر، هر چه این میوه بده خداوند به امو اندازه و بیشتر بهش پاداش اخروی خواهد داد. آبادی ثواب و پاداش داره. و این بخش مربوط به اینا کشاورزی و اینا چند آیه خوندم، بخش راجع به دام و دامداری و حیوانات هم هست، راجع به صنعت هم چند تا آیه راجع به صنعت بخونم که هم روشن بشه. راجع به دریاها و اینا میفرماد اوهل لکم صید البحر، حلال شد بر شما، حلال است شکار دریا و طعام دریا، غذاهای دریایی برای شما حلال است جز موارد خاصی. همه اینا رو ما برای شما خلق کردیم، در اختیار شماست، استفاده کنید. آیه 96 سوره مائده، اوهل لکم صید البحر و طعامه، صید دریایی و طعام و خوراک و غذاهای دریایی همه در اختیار شما، تقدیم به شما. گوشت تازه از دریا بگیرید بخورید و چه و چه. این صنعت دریانوردی که خداوند در واقع تصریح می‌فرما به مسئله صنعت دریانوردی و صنایع دریایی. شما می‌دونید امروز صنایع دریایی بخش بسیار مهمیه، شناسایی و استخراج انواع و اقسام نعمت‌هایی که در اقیانوس‌ها و دریاهاست. خداوند در این مورد صریح می‌فرماد اوهل لکم، اینا همه در اختیار شماست، استفاده کنید. متا همون که عرض کردم، اسراف نکن، ظلم نکن، گناه نکن، توجه به خدا داشته باش، بدان هر کاری میکنی خدا کرده، به توجه داشته باش کشتی های شما تو اقیانوسا به امر ما داره حرکت میکنه، او حیوانات رو ما آفریدیم، رزق شماست، این عقل و توان رو ما به شما دادیم که برید ته اقیانوس، اینا رو توجه داشته باش. و راجع به صنعت، صنایع و اختراع که مادر تکنولوژیه، نه با فرهنگ سرمایه‌داری مادی، با فرهنگ توحیدی سراغ صنعت رفتن. اصلا تعبیر صنعت رو خود خدای متعال میفرماد ما آموزش دادیم خودمون، نه ای که صنایع جزو محرمات و خطوط قرمزن، فقط فعالیت های طبیعی قبوله، فعالیت صنعتی قبول نیست. فرمود که آیه 80 سوره انبیاء، اصلا ما صنعت رو آموزش دادیم، شروعش با ما بود، همه آموزش ها رو خداوند فرمود از طریق انبیاء به شما آموزش دادن اول، بعدم که خودتون هی دارید اختراع و ابتکار و کشف و اینا میکنید، اینا هم کار ماست، اینا هم آموزش الهی است به شما، خدای امکانات رو اختیار گذاشته. علمناه صنعت لبوس لکم، خداوند به حضرت داوود علیه السلام صنعت زره بافی آموخت، لتحسنکم من بعثکم، تا در جنگ ها از شما محافظت بکنه. خداوند اینو الهام کرد، وحی کرد، آموخت به حضرت داوود. یعنی اصلا صنایع دفاعی انگار قرآن داره میفرماد دیگه خطرناکترین صنعت صنعت جنگی و دفاعی است. اولین صنایع زرهی رو خلاصه خدا من فرمود ما خودمون آموزش دادیم برای تو داوود، که این دیگه صنعتی که تو دفاع به کار میره، چه برسه به بقیه صنایع که برای تصرف در طبیعت و دریا و خشکیست. صنعت کشتی سازی، فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا، به نوح علیه السلام وحی کردیم که پیش چشم ما، زیر نظر ما و با فرمان ما، وحی ما کشتی رو بساز. خب کشتی سازی میگه صنعت نیست؟ بعضی‌ها فکر کردن این که اینجا خداوند می‌فرماد صنعت زره سازی رو، زره بافی رو به داوود و صنعت کشتی سازی رو به نوح خدا میگه ما آموزش دادیم، معنیش اینه که دیگه تا همینجا جلو برید، اینا توقیفیه، مثل نماز و روزه، همینا رو که گفتیم دیگه تا همین، دیگه جلوتر نرید. اصلا همچین معنی نمیده، یا خلافشه، بلکه روایات در این باب صریح‌تر هم هست. اصلا حضرت امیر علیه السلام می‌فرماد جامعه اصناف مختلف داره، جامعه با همه اصناف رعایت میشه، اصناف که میشمرن می‌فرمان جامعه سرپا میسته با چند تا گروه به خصوص، لا قوام لهم، تو فرمان مالک اشتر، جمیعا جامعه سرپا نمیسته الا با یه سری کارهای، یک الا به تجار، یکی با مقوله تجارت و بازرگانیه، یعنی انتقال کالا از تولید کننده به مصرف کننده، تجارت داخلی و خارجی. فرمود جامعه بدون تجارت و بازرگانی که نمیتونه ادامه حیات بده. دو و ذوی الصناعات، کارخونه دارا و اینایی که تو حوزه صنایع، صنعت و تکنولوژی کار میکنن. حالا صنعت او دوران ابتدایی تر بوده، امروز پیچیده تر شده. امام صادق فرمودن جعل اسباب ارزاقهم، اینا که میگن رزق رو با کار صنعتی اگر بکنی این خلاف چیزه، این حرفایی که بعضیا تو غرب و شرق گفتن، تفکر هندی یا تفکر بعضی از گرایش های مسیحی یا گرایش های به اصطلاح شبه عرفانی در غربه. میدونین در غرب در یه فرقه هم هستن، من رفتم شهرشون رو دیدم تو کانادا، به نام آمیش ها، اینا یه فرقه از پروتستان ها هستن به نام منونایت، یه فرقی از منونایت هایم به نام آمیش. این آمیش ها در آمریکا و کانادا کلن ضد تکنولوژی و ضد برق هم، یعنی تو روستاشون من رفتم اصلا از برق استفاده نمی کنن. با ماشین و امکان و کامپیوتر و چراغ و هیچی، میگن اونا میگن برای که اینا نبوده در زمان حضرت مسیح و اینا نبود و اینا همه بدعت و نباید باشه. البته اشکالاتی هم میگیرن به زندگی های تکنولوژی فعلی، میگن حالا شما که دارین با تکنولوژی زندگی میکنین چه گل زدین به سر خودتون، زندگیاتون از هم پاشیده، انواع بیماری ها، طلاق، خشونت، جنگ، تجاوز، نابودی. مثلا شماها کیف دنیا بیشتر از ما، اینو به ما گفت، گفت شما از دنیا لذتی نمیبرید، ما از شما بیشتر از دنیا لذت میبریم بدون برق و تکنولوژی و اینا. گفتم شب چراغ چیزی روشن، گفت آخه شما از بس چراغ روشن میکنید شما که فرق شب و روز نمیفهمید، برای شما همیشه روزه، ما میفهمیم کی شبه کی روزه، شما از لذت نگاه کردن به آسمان شب کلا محرومید، ما میفهمیم کی شب شد کی روز، شما همیشه روزه، روز طبیعی بعدم روز مصنوعی بعدم میخوابید. گفت بین ما خشونت و دعوا بیشتر یا شماها که به حساب پیشرفت دارن از امکانات استفاده میکنن تو دنیا. حالا یه سوال هم که بعدش هم با دادم فکر میکرده کم تا بتونه جواب بده بهشون، ولی اونا نتیجه صنعت نیست، نتیجه مواجهه نادرست همین برخورد، همین طغیانه، نه نتیجه پیشرفت دانش، نتیجه طغیانه. فرمودن که امام صادق فرمودن که جعل اسباب ارزاقهم، خداوند رزق رو بعدش آماده است، مثل هوا و آب و اینا، بعدش باید کار کنی، اسباب رزق در اختیارت گذاشته، تو بری تلاش کنی به رزق برسی. چجوری انواع اسباب؟ فرمودن فی ضروب الاعمال، انواع و اقسام مهارت ها و صنایع و کارها و شغل ها، و انواع صناعات، کلمه صنعت و صناعات، انواع و اقسام صنعت ها، ابزارسازی، اینا یک راهیه برای کسب رزق الهی. و ذالک ادوم فی البقا و اصح فی التدبیر، این با برنامه ریزی صحیح تر و درست تر همینه، برای بقای یک جامعه و تمدنم لازمش همینه که شما از انواع صنعت ها استفاده کنیم تا بدون طغیان. مثلا میفرماد اونه که فرمودن تو کار صنعتی و مدیریت اینه که علیم باشی، امین باشی، چی 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 تو کار تخصصی، سوء استفاده از تکنولوژی و صنعت علیه دیگران نکن، ایناست. مثل که از یوسف گفت مرا مسئول اقتصاد و جامعه قرار بده به چیز در مصر، انی استدلال کرد که انی چی حفیظ علیم، من دو تا صفت دارم، میشه این مدیریت و این صنعت و اینا رو امکانات در اختیار من باشه مدیریت کنم، یک حفیظم، امینم، سوء استفاده نمی کنم، حقوق حق الله و حقوق الناس رو رعایت میکنم، طغیان نمی کنم از این صنعت و پول و ثروت و قدرت سوء استفاده نمی کنم، دو علیمم، متخصصم، بلدم. قرآن اینا رو میگه، میگه حفیظ باش، علیم باش، رعایت حدود رو بکن، نگفته استفاده نکن. من عرضم با این روایت امام صادق قطع کنم. امام صادق فرمودن اوتی الانسان، به انسان عطا شد چی؟ علم ما فیه صلاح دنیا، علم همه اون چه که مصلحت دنیوی و زندگی دنیاویش درونه، یعنی یک دنیای خوب و سالم. سوال، مثلا دنیا با محیط زیست آلوده، با آلودگی صوتی، با اشراف همه تو خونه هم دیگه، با ای که یه عده اینقدر داشته بشن نتونم بگن یه عده هیچی نداره، با ترافیکی بیش از اندازه، با آیا این زندگی یک زندگی صلاح دنیا هست یا نه مبارزه با اینا؟ خب اگر مبارزه با این مشکلات اجتماعی فیه صلاح دنیا، هرچی که زندگی سالمتر دنیا رو به شما میده که در راستای آخرت باشه، نه با تفکر مادی غربی به فهم مفهوم مادی و اصالت دنیا، سکولار نه، الهی، توحیدی. فرمود خداوند این علم را و اجازه این علم را و امکان این علم را در اختیار شما گذاشت تا با علم بشری، با اجازه خداوند که این علم نعمت الهی است، ما فیه صلاح دنیا، هر چی که دنیاتون رو درست تر میکنه، یعنی به اخلاق و عدالت و آرامش و صفا و دوستی و سلامت و اینا نزدیک کنه، از بیماری و فقر و گرفتاری و اینا هی دورتر کنه، به عدالت نزدیکتر کنه، این علمو خداوند به شما هم امکانشو داده هم اجازهشو داده، برید دنبالش. اوتی علم ما فی، هم امکانش داده شد هم اجازهش. بعضیا فکر کردن یعنی اوتی علمش، یعنی دیگه هر چی که تا الان داده شد کل علم بوده دیگه، داده شد تموم شد بسته. اوتی علم ما فیه صلاح دنیا، علم آنچه که صلاح دنیاتون، یک زندگی دنیای سالم تر داشته باشید به شما داده شد، معنیش نیست که دیگه هرچی که تا اینو دادن تمام شد، علم مثل نماز و دورکتی صبح توقیفیه دیگه، راه علم بسته شد، تا همین مقدار علم کافیه، اصلا معنی روایت این نیست. معنی روایت اینه که خداوند این علم را، یعنی هم امکانش و هم اجازهش رو به شما داد، هرچی که دنیاتون رو سالم تر میکنه در با رعایت ارزش‌های الهی این کارو انجام بدید. بعد مثالم جالبه، مثالم میزنن، میگن فقط مصالح دنیا یعنی همین چیزهایی که دنیای شما رو به لحاظ امکانات، رفاه، امنیت، بهداشت، تغذیه درست میکنه. مثال زدن، فرمودن خداوند معرفت الاغاغیر، خدا به شما آموخت که چطور کارهای دنیاتون رو سامان بدید، زندگی نیازهای دنیاویتون رو برآورده کنید، این کار رو ادامه بدید. اغاغیر یعنی گیاهایی که امکانات داروسازی، امکان استفاده دارویی از طبیعت، التی یستشفا بها من ضروب الاسقام، اختراع و ابداع انواع و اقسام روش ها برای مبارزه با اسقام و بیماری ها، و المعادن التي يستخرج منها انواع الجواهر، تمام منابع زیرزمینی، منابع و معادن زیر اقیانوس ها و زیرزمین ها. یه علم برید دنبالش، به شما یه امکان و اجازه داده شد. انواع جواهر و گوهرها از اونها استخراج، انواع فلزات و سنگ ها، و دیگه چی؟ رکوب سفن، کشتی، صنعت کشتیرانی و دریانوردی، اقیانوس نوردی و همه استفاده های دریایی، و سطح دریا فقط نه، والقوس فی البحر، قواسی کردن و رفتن به عمق دریاها و اقیانوسها. خداوند این قدرت و امکانو به شما داد. و ضروب الحیل، اصلا حیل، حیله یعنی چاره، یعنی ابزارسازی. میگن بیچاره یعنی بیحیله، حیله به معنی کلاهبرداری، حقه‌بازی نیست. حیله، کلمه حیله در زبان عرب یعنی چاره. ضروب الحیل، انواع و اقسام چاره ها، یعنی برنامه ریزی ها، ابداعات، اختراعها، کشفیات، برای چی؟ فی صید الوحش، ان همه حیوانات وحشی رو که میتونید صید کنید، استفاده کنید، بکنید، اب نداره. و طیر، پرندگان، ازشون استفاده کنید. و الحیتان، پرنده ها، ماهی ها. و تصرف صناعات، یعنی انواع و اقسام دستکاری کردن در صنایع. صنایع و صنعت یه چیزی خدا امکان کار صنعتی رو و اجازهش بهت داده. ببین آقا، صنعتی شدن خودش ضرر نمیزنه به شما، چون که صنعتی نشدن هم لزوما مفید نیست. صنعتی شدن و نشدن هر دوش، اگر با طغیان باشه، تجاوز، اسراف، غفلت، این میشه شیطانی، حرام. اگر همراه با عدالت و ذکر و توجه و توحید و بدون اسراف و شکر و اینا باشه، چه صنعت، چه کشاورزی، چه کارهای دستی، همش میشه عبادت. این اونه که مرز قرآنه، لا تتقوا فیه، لا تتقوا فی المیزان، تو ترازو دست نبرید، این موازنه رو به هم نزن، تجاوز نکنید از حدود، و الا در صناعات تصرف کن، انواع صنایع، تو عمق دریاها، کشتیها، سطح دریاها، معادن زیرزمینی، انواع گیاهان، صید و استفاده از پرنده ها، انواع پرنده ها. آسمونا میتونی نفوذ کنی، فهم فوزو برو، متعال نمیتونی بری الا به سلطان، یه سلطه و قدرتی لازمه. ولی چه، این جمله جنبندی بحث ما میشه، چه بری به اعماق فضا، یه وقتی برید بتونی بری به منظومه ها و کهکشان های دیگه که خداوند این اجازه رو داد و این امکانم بداده به بشر. من فکر میکنم تا 200 سال دیگه، عرض کردم، همینطور که طرف سوار موتورش میشه از اینجا میره خونه خالش، ممکنه 200 سال دیگه طرف سوار سفینه شخصیش بشه، بره یه سری ماه اونجا یه دوری بزنه و برگرده و بگه جمعه است بریم یه ماه بگردیم و بیایم. از این کارا تا واقعا ممکنه اینا. خداوند اجازهشو داده، امکانش هم داده. منتها میگه ببین، این کشتی که رو آب میره خواست ماست، این گیاهی که از دل خاک میزنه بیرون بذر مال ماست، اراده ماست، بارون که میاد اراده ماست، به فضا بری اراده ماست، تمام اون سیارات و کهکشان ها به اراده ماست. هر کار میکنی بکن، با صنعت بدون صنعت، اما لا تتقوا فی المیزان، طغیان نکن. و شکرو لله، شاکر خداوند باش. به حقوق دیگران تصرف، تجاوز نکن، ظلم نکن، گناه نکن، غفلت نکن، ولی هر کاری میخوای بکنی میتونی بکنی. من امیدوارم که تو این چند جلسه که خدمتتون بودیم یه زاویه جدیدی برای یک نگاه دقیق تری به قرآن و سنت در تفکر پیامبر اهل بیت داشته باشیم، که ببینیم نگاه ما اجمالاً به توسعه، پیشرفت، صنعت، اقتصاد، دنیا چه نگاهی است، با کدام نگاه، با کدام نوع معنویت هماهنگ نیست، اونا معنویت انحرافیه، و با نگاه مادی قرآن کریم چطور موضع میگیره. قرآن کریم فرهنگ اهل بیت نه با علم، نه با تخصص، نه با صنعت، نه با هیچی مشکلی نداره. دعوت هم کرده سری، حتی کلماتش هم به کار رفته. مثلا میفرماد این صنعت هم، آموزش صنعت هم الهیه، مثلا ما آموزش دادیم، ما به شما امکانو دادیم. متو خط قرمز هایی که شما رو بدبخت میکنه تو دنیا و آخرت، دیگران رو بدبخت میکنه، اینا رعایت کنید. فساد نکنید، طغیان نکنید، ظلم نکنید، گناه نکنید. عدالت، ذکر، توجه، شکر. اینه تفاوت توسعه و پیشرفت اسلامی با توسعه مادی غربی و تفاوتش با معنویت های منحرف به اصطلاح شرقی یا غربی. انشاءالله موفق و معید بشید. خودتون این آیاتی که گفتم پیگیری کنید. این کتاب الهیات رو من توصیه میکنم به دوستان. الهیات 10 جلد در اومده، آیات و روایات تو مزامین مختلف، به خصوص دستبندی هایی توی حوزه هایم داره. شما عرق وقت کردید اینا رو حتما ببینید. خیلی خوب دیگه، بی خود نشستین که چی دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.